خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات خط بفهمی. خب برای شفای همه بیماران، بلخص کسانی که مد نظر این جمع هستن، یه صلوات خط بفهمی. برای سلامتی زوار اربعین، همه کسانی که مشتاقن به این زیارت احتمالاً توفیقشو پیدا نمی کنن، برای معجور بودن همه یه صلوات خط بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون راجبه سوره مبارکه لقمان بود. این هفته من یه غوری در روایات اهل بیت در مورد لقمان کردم. این روایات خیلی جالب بود. من قبل از اینکه بحث بعضی از روایات رو بگم خدمتتون، یه دستبندی یه خدمتون اعلام میکنم. صلوات خط بفرمایید. ببخشید من از این تخت استفاده. ما یه شخصیتی داریم در قرآن به نام لقمان. توصیفی که از این فرد شده حکمت و شکر اوست. احتمال زیاد او جزء محسنین قرآنه. که میگیم احتمال، هم ممکنه یه نفر تشکیک کنه، در حال احتمالش هست که جزء محسنین باشه. البته کسی حکمت داشته باشه، شکر داشته باشه، حتما جزء محسنین هست. وقتی که سوره رو میخونیم یه قسمت وسط سوره، یعنی قسمت از ابتداش که شروع میکنیم، توصیف میشه محسنی. مواعظ لقمان گفته میشه و یه سری بحث رویت و شنیدن، تقویت رویت و شنیدن و در واقع صفات کریمه و دور شدن از صفات کفر و تکبر مطرح میشه. به ظاهر اینا با هم ارتباط داره، هم قسمت اول سوره ارتباط داره، هم قسمت آخر که راجبه این جلسه پیش صحبت کرد. این جلسه بنا بود بریم سوره مبارکه سجده. در این حال گفتیم یه توقفی بکنیم خیلی مختصر. میایم روایاتی که از طرف اهل بیت در مورد حضرت لقمان اومده بررسی میکنیم. ده ها روایت شما مشاهده میکنید. ده ها روایات تقریبا اگه بخواین جمعش کنین تبدیل میشه به یک کتاب 200-300 صفحه که آقای ری شهری حفظه الله این رو تدوین کرد. البته در کتاب بهار الانوار فکر کنم جلد 13 هم مرحوم مجلسی این کار رو انجام داده. یعنی اومدن روایاتی که در از طرف اهل بیت اومده که لقمان چه چیزهایی را بیان کرده مطرح کرد. روایت هایی که ذکر میشه روایت ها اینه. یه دستش معرفیه حضرت لقمان است به صورت تفصیلی. این حضرت لقمانی خصوصیات رو داشته. تو قرآن فقط دوتا خصوصیت حکمت و شکر رو مطرح میکنه، ولی اهل بیت یه سری صفات تفصیلی، حتی نوع گفت و گوش، سکوتش، تمام اینها رو مطرح میکنن. پس بنابراین این روایات که معرفی حضرت لقمان است، به نوعی معرفی چیه؟ حکمت و شکره. یعنی اگر کسی خواست احتمالاً در قرآن راجع به حکمت کار کنه که حکمت چیست، یا حکمت عملی رو در قرآن کار کنه، میاد حضرت لقمان رو به عنوان الگو روایاتش رو بررسی میکنه. این روایات صفات اون آدم رو مشخص میکنن، در واقع میتونه یه الگوی عملی برای محسنین یا برای کسی که دارای حکمت و شاکر است پیدا کنه، که خیلی روایت های جالبیه. حالا من به عنوان نمونه یه چند تاشو اشاره میکنم در حد اشاره دیگه، بعد اگه تمایل داشتین خودتون میتونین مطالعه کنین. یه دست روایت مربوط میشه به دیگه از اون به بعد مواعظ، بعضیش اسمشو میذارم وصایا، یعنی همه رو به عنوان موعظه مطرح نمی کنم، بعضیش به عنوان وصیت. حضرت لقمان را در توصیف میکنن در یه فضای تعلیم و تزکیه با یه پسر، یه پسر، یعنی به طور واضح حتی تو روایات هم هست که یه بچه داشته، نشون میده که یه دونه آدم تو دنیا میتونه چی کار کنه؟ میتونه با داشتنه یه بچه، یه فرزند، چی بشه؟ وزیر آموزش پرورش خدا بشه. یعنی اگه به وزارت باشه، عهده داره وزارت، وزارت آموزش پرورشه حضرت بقیت الله بشه. یعنی اگه بعدن بحث رجعت باشه، چه بسا حضرت لقمانو احضارش میکنن، برش میگردونن به عنوان وزیر آموزش پرورشه حضرت بقیت الله، در حالی که این یه پسر داره مواد لازم، یه انسان حکیم و یه فرزند حرف گوش بده، چون اون گوش دادن حرف هم برای بچه مهمه. یعنی اینطور نیست که فقط این بچه، این پدر حرف بزنه، چون سوالای مختلف باید براش پیش بیاد تا اون شروع کنه بعدیاشو بگه. پس دو مرتبه یه مدل میده، یه الگو میده به همه انسان ها که انسان ها دنبال کمیت نباشن، بیان تو حوزه کیفیت خودشون رو ارتقا بدن. با کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟ چرا ممکنه با یه دونه گلم کل دنیا رو بشه چیکار کرد؟ از نظر فکری گرفت. یه الگوی اجتماعی امتی مطرح میکنه که انسان لزومی نداره وقتی بخواد دنیا رو متحول کنه دنبال چی باشه؟ الزاماً دنبال اتفاقات خیلی عجیب غریب. یه مادری با فرزندش، یه پدری با فرزندش، به شرط اینکه خودش حکیم باشه و به شرط اینکه یه کاری کنه که اون فرزند حرف شنو باشه، میتونه چی کار کنه؟ یه الگو را بندازه، که اینم به نظرم خیلی قابل توجهه، به خاطر اینکه یه مرتبه ده ها روایت در مورد حضرت لقمان توسط اهل بیت بیاد، این کم اتفاقی نیست، تقریبا نادره. اینم نکته دومی که تو این روایات هست، که بررسی این روایات میتونه چیکار کنه؟ الگوی تعلیم و تزکیه به ما بده. یعنی کافیه فقط یه نفر وقتش رو صرف کنه، فقط این روایت ها رو ببینه و دستبندی کنه، دقیقا میتونه رؤوس مطالبی که لازم است دوره دوم و سوم رشد برخوردار بشه رو استخراج بکنه. خیلی راحت، نه به سختی هم نه، یعنی احتیاج به تخصص فوق‌العاده هم نداره. پس این هم قسمت دوم روایت. اینا سر نخواهیه که میخوام بگم، چون میدونم خیلی از دوستان پیگیری میکنن و بحث پیش میرن، به این دلیل میگم. قسمت سوم روایات مربوط میشن به مواعظ و نصایح و وصایا. از یه طرف موعظه داره، از یه طرف وصیت داره، از یه طرف نصایح داره که میتونن افراد الگوی موعظه های ارائه شده و همچنین وصایا، اینا رو همه رو میشه در ذیل موعظه آورد. یعنی تبیین مسیر رشد به صورت، اینا که میگیم اینا به صورت موردیه، بالاییه نه، الگوی جامعه میده، نمودار خطی ایجاد میکنه. ولی این مواعظ و نصایح یه دونش هم کافیه، یعنی کافیه فقط یه دونه رو بزنی به طرف چی بشه؟ تا حالش خوب بشه. خیلی از این تقریبا من داشتم بررسی میکردم در مواعظی که از ناحیه حضرت لقمان ذکر شده، بعضی هاش داروی بسیاری از کج فهمی ها و سبک زندگی های نادرسته. این یه دونه شو، یعنی یه دونه روایت رو یه طرف بگیره و همون یه دونه رو عمل بکنه، چی میشه؟ حالش خوب میشه. پس اینهایی که به این ترتیب ذکر میکنیم، اینا در واقع موردای تکانند، تکیان. یه دور که این روایتایی که اوله که معلومه در مورد حضرت لقمان، بین این دو تا وقتی که اول میایین نظام الگوی تعلیم تزکیتون رو در میاری، موضوعاتش رو مشخص میکنی، مثلا موضوع سفر و آداب سفر، موضوع انواع آداب، هر کدوم از اینا مشخصه، موضوعاتش رو به صورت پیوسته بررسی میکنی. همین که شما میتونی اینا رو پیوسته بررسی بکنی، تبدیل به یه نظام تعلیم تزکیه میشه. بر اساس موضوع و پیوستگی موضوعات، یعنی موضوعاتی که فرزند باهاش چیه مواجهه، مثلا نحوه حضور در کلاس، نحوه برخورده با عالم، اینا خودش داستان داره، نحوه پرسشگری، اینا میان توی این الگوی تعلیم و تزکیه. اینا این که به صورت موعظن، اینا نوعا مواردی هستند که حصر داره، یعنی قانونه، در واقع اینا جزء تفکر بنیادی فرد میشه، قوانین را گوش زد میکنه، که اینا خیلی جالبن و به نظرم خیلی مهمه. یه اتفاق خیلی جالبی که تو مجموعه این روایت‌های در مورد حضرت لقمان من به ذهنم رسید که اول روایت‌ها رو برای شما بگم، بعد این دسته‌بندی رو بکنم، بعد گفتم بذارین یه دیدم جلسه آمادگیشو داره، از سر و صدا و نمیدونم شلوغی اینا به اندازه کافی هست، بیام بگم روایت به شما نشون بدم، شما یه چرتتون میگیره حواستون پرت میشه. گفتم اول یه دستبندی ببینی، ولی قاعدش این بود که من اول روایت ها رو برای شما میگفتم. اگه میبینید من جز دارم از افعال بی قاعده استفاده میکنم، چون خاصیت کلاس اقتضا میکرد که به این سبب برم. حالا بعد روایت تا شکل نشون میدم تطبیق میدی. در بین این همه انبوه روایت، اتفاقی که میفته متوجه میشیم که دوتا اتفاق به نظر من از نظر روش شناسی خیلی مهمه، که میشه قسمت چهارم. ببینیم خداوند در قرآن میگه لقمان به پسرش چنین و چنان و چنان و چنان گفت. 3 تا 4 تا 5 داره با... چند 5 تا آیه که بیشتر نیورده، مجموعه مثلا 10 تا دستور که نده. چرا یه مرتبه در روایت ها مثلا 100 تا روایت میاد مثلا 1000 تا نکته از لقمان گفته میشه؟ دلیلش چیه؟ چرا تو قرآن باید مثلا به 10 تا اشاره کنه، تو روایت باید به 100 تا اشاره کنه یا 1000 تا اشاره کنه؟ چرا این داستان؟ آیا لقمان این حرفا رو نزده که تو روایات دارن اینجوری میگن، یا این مطالبی که گفته احکام صحبت‌های لقمان است، اساره زندگی لقمان است؟ پس قرآن اومده چیکار کرده؟ اساره زندگی حضرت لقمان رو گفته و روایات اومدن تفصیل بیانات لقمان را بیان کردن. و این سبک روایات سبک مهمی هست در خوندن قرآن. همه قرآن اینجوریه، یعنی شما یه تقوایی در قرآن میشنوین، 4 تا صفت راجع به متقین گفته میشه، ولی تا نهج البلاغه خونده نشه اون تفصیل صفات متقین گفته نمیشه. روایت میاد تفصیل بیاناتو میگه، تازه شما متوجه میشین این 10 تا دستورالعملی که حضرت لقمان داده، ببین پشتش چه خبر بوده، ببین چقدر حرف پشتش بوده، چقدر زندگی پشتش بوده، چقدر تجربه پشتش بوده. به به، دمت گرم. خیلی خوب. این وسط چیز هست یه های موزیک مت میاد. این تفصیل بیانات خود این در شناخت متن قرآن و ارتباط با روایات یکی از کارهایی کرده اینه که حضرت لقمان چیکار کرده؟ شیوه تفصیل متن قرآن را بیان کرده. البته اهل بیت بیان کردن، ولی مثل این که در یه زمانی حضرت لقمان بوده، بعد این از قبل چیکار کرده؟ کارهایی که داشته انجام میداده قرآن خواندن بوده، اون قرآن خونده، خدا این رو نظاره کرده، تبدیل به یه جریان کرد. در واقع مفتخر است حضرت لقمان به خواندن و قرائت قرآن به سبکی که اهل بیت بیان میکنه. اهل بیت میان بیانات در واقع لقمان رو دستبندی فربندی میکنن، میان میرزه تو این قالبی که گفته شده. پس یه شیوه مطالعه قرائت قرآن با اتکای به روایات ما میتونیم به وسیله روایات حضرت لقمان داشته باشیم. اگه فکر کنید مثلا جلد 17 همه تدبر باشه، یه سوره لقمان داریم، اینایی که کتاب های تدبر میخونن شیوهش اینه، شیوه کتابش اینه. بعد چند تا آیه داریم راجع به مواعظه کی؟ حضرت لقمان. روایات چند تا آیه هست، بعد روایت ها ذکر شده. روایت ها رو که فرد میخونه بایستی تو این دستبندی که خدا کرده بگنجونن، یعنی یه سرش رو ببرن تو توحید، یه سرش رو ببرن توی معاد، یه سرش رو ببرن توی اخلاق اجتماعی، همونطور که جلسه پیش گفتم به وسیله این آیات روایات رو چیکار کنن؟ دستبندی کنن. بعد بگن که هر کدوم از این روایاتی که اینجا گفته شده رأسش همین حرفیه که تو قرآن گفته شده، احکامش همینه، نه تفصیلش. خب یاد گرفتیم؟ بله. حالا یه موضوع دیگه، مثلا میریم مؤمن آل فرعون سوره غافر همین کار انجام میدیم، آیات سوره غافر رو میاریم راجبه چیه؟ ایمانه، یکتم و ایمان، ایمانه راجبه ضد طاغوت بودنه. اونا که آوردیم میریم تو روایات تفسیرش رو برمیداریم. بعد این بار به جای تحلیل لقمان تحلیل کی رو میکنیم؟ مؤمنه آل فرعون رو یا مؤمنه سوره مبارکه یاسین رو. خیلی راحت. بعد یه مرتبه میبینید که چقدر این مؤمنه آل فرعون داستان داشته، چقدر جریان داشته، چقدر جریان در زندگیش بوده. حالا من جالبه که یه اتفاق جالبی برام تو این مطالعه‌ای که داشتم افتاد، برام خیلی شیرین بود. دریافته، اسمشو شما میگین دریافته ذوقی، خیلی دریافته ذوقی جالب بود. دیدم که خداوند زندگی حضرت لقمان را خلاصه کرد در یه سری پنج تو مثلا دست موعظه، همه یه زندگی رو برد توی پنج تا. اگه گفتن که لقمان را معرفی کن، خداوند لقمان رو با این پنج تا موعظه معرفی میکنه که پشتش هم اینا. خود لقمان چیکار کرد؟ اومد این قسمت آیاتو دید، از اینا استفاده کرد، تفصیل مشاهده آیاتش چی بود؟ این موعظه هاش بود. زندگی حضرت لقمان تفصیل مشاهدات آیات بود و خداوند شکر کرد لقمان را که تفصیل زندگی او را در پنج تا عنوان بیان کرد. یعنی همون کاری که لقمان کرد را همون رو برای خودش اجرا کرد. چون لقمان رفت همه هستی رو دید، اینا تبدیل کرد به پیام، به چهار تا پیام، پنج تا پیام. خدا همه زندگی لقمان را تبدیل کرد به پنج تا پیام. حالا بعد هم وقتی نگاه میکنیم میبینی خیلی این صحنه جالبیه، صحنه شکر خدا از یه نفر نشون داد که نشون میده که اگر کسی شاکر باشد خدا شاکر اوست. خدا نمیذاره او مخفی بمونه، او رو بلندش میکنه و همون کاری که او کرده چندین برابرش رو براش انجام میده. حالا این قسمت شکرش رو نمیدونم متوجه شدین یا نه، چون این رو جلسات قبل گفتیم که آیات انتهایی باورهای حضرت لقمان است که به وسیله موعظه بیان میشه، تفصیلش میاد تو موعظه هاش. در واقع ساختار فکریش طوریه که اینا رو که میبینه تبدیل به موعظه میشه. اینا میشن احکامش، اینا میشن تفصیلش. در واقع خدا اومده این جریان رو، جریان احکام به تفصیل رو، در به وسیله این که میگیم این همه حرف را تبدیل به پنج تا آیه کرد، این را اینجوری نشون داد. خب این پنج تا آیه ای که چند تا آیه ای که در مورد حکمت های لقمانه، احکام کل زندگیه اوست. این آیات آخر سوره احکام این در واقع مواعظ تفصیل این احکامه. بله پنجتا، یعنی یه احکام به تفصیل داریم از مواعظ، از عقاید به مواعظ، این میشه احکام، میشه تفصیل. یه احکام به تفصیل داریم از زندگی موعظه گونه به موعظه قرآنی، این میشه احکام، میشه تفصیل. خدا اینو بیان کرد، اینو بیان کرد و اینو، این تیکه رو بیان کرد، اینم اهل بیت این سمتش رو بیان کرد. یعنی شما الان روایاتی که نگاه میکنید خیلی براتون جالبه که حضرت لقمان این حرفا رو زده ولی خدا داره چیکار میکنه؟ این حرفا رو معلوم میشه که خداوند به زبان حال انسان ها توجه دارد. به زبان حال خب بله. یه نکته دیگه هم که خیلی به نظرم در کل بحثای حضرت لقمان خیلی اهمیت داره، که تو روایات خیلی معلوم میکنه. عوضش کسی بله این چیز دارم، حتی کسیش هم معلومه کیه. خیلی از مطالبی که تو موعظه ها از طریق روایات اومده اینا مطالب یقین و مربوط به اهل یقینه، مطالب بدیهیه که افراد همه میدونن ولی اینا به شکل موعظه گفته شده. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که با این روایت ها میشه کرد اینه که ما میتونیم معنی یقین را از این روایت ها استخراج بکن. خب یه صلوات خط بفرمه. من فقط چند تا روایت رو به عنوان نمونه براتون بزنید، یه چند تا آیه بخونیم اول بخونن برامون. یه صلواتی که خط بفرماییم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. این قسمت سوره شبیه به سوره مبارکه بقره است. اونجا خودن لارای بفی خودن للمتقی. یه تفاوت اندکی بین سوره بقره سوره لقمان وجود داره که تو سوره بقره این موضوع به این شکل اومده: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. در واقع این بحث ایمانش یه خورده در واقع تفصیلی اضافه شده در اینجا. اونجا فقط یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون بالآخرتهم یوقنونه. اینجا ولی آیه 5 شبیه آیه که شما داری. این یکی از نکاتی که مطرح میکنه اینه که تقوا در قرآن جایگاهش خیلی رفیعه و وقتی تقوای خالص گفته میشه با همه صفتهای خوب قابل جمعه. لذا اگه کسی متقی باشه به طور طبیعی در معرض احسانم قرار داره. حتی اونجا صفت محسن را اگه ببینی مثل این که ایمان تقوای درجه بالاتر شد اونجا. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. بحث ایتای زکات وقتی مطرح میشه که ما یه مربوط میشه به همه خوبی هایی که انسان نسبت به بقیه انجام میده، یعنی از مربوط میشه به همه از خودگذشتگی ها و عنایت هایی که نسبت به بقیه داره. خب بریم سراغ روایت ها. من چند تا روایت رو انتخاب کردم، خیلی روایت انتخاب کردم، نمیدونم کدومشو بتونم براتون بگم، ولی اگه اجازه بدیم من روایتشو میگم، شما ارتباطشو با چی بگیم؟ با اون دستبندیه بگیم. اشکال کرده دستبندی گفتی. قیل لهم ما کان فی وصیت لقمان، به امام صادق علیه السلام عرض شد که در وصیت لقمان چه چیزی بوده. حالا یا راوی اشتباه گفته، موعظ رو گفته وصیت، یا اینکه واقعا منظور همین بوده، چون بین وصیت و نصیحت و موعظه یه تفاوتی وجود داره. کان فیها، فرمودند که کان فیها اعاجیب، خیلی چیزای عجیب، و کان من اعجب ما فیها. حالا حضرت برداشتن انتخاب کرده بین همه اون چیزی که عجیب بود، عجیب ترینشون ما فیهان قال لبنهی. کلن هر روایتی که از حضرت لقمان ذکر میشه لبنهی داره، این خیلی جالبه. یعنی مثلا لغیر ابنهی نداره، یک نمیگه لناس، من نیدم، ممکنه باشه نیدم، یعنی تا آخر روایاتی که میبینی لب نهی داره. خدا این جالبه. یکی هم لب نهی داره، یعنی غیر اون روایت هایی که خود حضرت لقمانش تفصیل میده، ولی بیانش رو که مطرح میکنه حتما مخاطب، یعنی کلامش در حوزه ابن منعقد شده، ابنش جریان پیدا کرد. حالا خود اینم ممکنه دلیل داشته باشه، حالا دلایلشو فکر کنم تو خود روایت میشه دید، یعنی ممکنه واقعا هم بحث ابن نباشه، بحث در واقع ارتباطی که با شاگردانش داشته چی بوده؟ پدر و فرزندی بوده، چون بعضی از روایات داله بر اینه که بس فقط یه بچه هم نبوده، ولی خب خدا او رو در مقامه یه فرزند ذکر میکنه. خب این هم خودش همون بحثی که گفتم رو داره. بفهم چی؟ زکات؟ بله. نه زکات، ببینیم ما یه انفاق داریم، یه صدقه داریم، یه زکات داریم، بازم داریم، بازم از این واژه ها داریم. هر کدوم از اینها ناظره به یه بخشی از عطاست، همشون عطا را دارن. انفاق توش عطا داره، زکات توش عطا داره، صدقه توش عطا داره، یعنی یه کسی دیگه را بایستی از، یعنی از خودش جدا کنه به کسی دیگه بده. وقتی میگین انفاق باید حتما یه شکافی، یه رخنه ای در اجتماع باشه، این بخواد اون رخنه رو پر کنه، یعنی موضوعش میشه بصیرت اجتماعی. خیلی به سبک سیاسی نزدیک میشه، یعنی هر جایی که میاد حتما بصیرت رو باید طرف چی داشته باشه، داشته باشه. وقتی میگین صدقه ناظر میشه به ادعاهایی که طرف کرده، حالا باید اثبات کنه که این ادعاش درست، گفته من تو میدون هستم، حالا باید ثابت کنه تو میدون هست. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تو نمیخوای از عذاب علیم نجات پیدا کنی؟ راست نمیگی؟ بسم الله، مال تو جان تو بیار وسط. میشه صدقه، میشه صدق ایمان، نشانه صدق ایمان. یه موقعی زکات که میگیم یعنی مثل درختایی که هرس میکنی، یعنی دلش میاد که مالا از خودش جدا کنه که پاک بشه، یعنی توش طهارت دست شما دارد. طهارت، به طهارت رسیدن خیلی موضوع مهم میشه، اینکه آلودگی هاش بره، کدورت هاش بره. بله بله بله. مثلا شما الان یه لب خندی به مؤمن بزنید، به مؤمنی بزنید، هم براتون صدقه است، هم انفاقه، هم زکات، به شرط اینکه شما چه نیتی کردین و چه چیزی رو نشون. اگه این لبخند شما جنبه پر کردن حفره ها رو داشت، مثلا یه نفری بود که گرفتار بود، این گرفتاریش بعدم میتونست این لبخند زندگی او رو به سامان کنه، این میشه انفاق. اگه جنبه این رو داشت که شما نیاز به این عطا رو در خودتون فعال کردین که شما به اون لبخنده بیشتر از لب اون به این لبخند نیاز دارین و منجر به پاکی درونی شماست، میشه زکات. میاد رو نیاز و میاد روی پاکی و میاد روی اینکه شما خودتون رو نیازمند اون میدونی. المسکین و رسول الله، او رو فرستاده ای از جانب خدا میدونید که میگیره یه چیزی رو تا شما رو پاک کنه. اینو بهش میگیم زکات. زکات به سمت درونه، انفاق به سمت بیرونه، صدقه به سمت جفتشه، یعنی میاد روی وسط، همین وره همون وره. در واقع این سه تا واژه عطایه که خیلی با هم پوشانی داره، که نوعاً بعضی جا تو قرآن یوتون از زکات میگه، به خاطر اینکه اونجا داره میلو به سمت نگاه به سمت خودش میکشونه، ببین تو نیاز داری به بقیه. وقتی انفاق میگه یعنی برو جامعه رو بشناس، خلل و فرجاشو بدون، ببین الان چه چیزی نیاز داره، میبره به این سمت. یعنی وقتی میگه یونفقون، حتما باید اون لقمان به فرزندش بگه وعمل بر معروف ونه عن المنکر وصبر علی ما اصابک، چون داره با چی برخورد میکنه؟ با مشکلات. خلاصه حضرت فرمودند کان من اعجب ما فیها ان قال لابنهی خف الله، یعنی از خدا بترس یا نگران خدا باش. خیفتن لو جئته به بر ثقلین لعذبک، یعنی اگه تو خوبیه همه عالم هم داشته باشی ممکنه عذابت کنه، یه وقت غره نشی، عجب نگیرتت. ورج الله رجاءن لو جئته به ذنوب ثقلین لرحمک، اگه گناه ثقلین هم داشتی از خدا ناامید نشو. ثم قال ابو عبدالله ما من علیه السلام، این من بعد داشتم تو این روایت ها یه کاری که کردم بر خودم جالب بود، مواعظ اهل بیت مقایسه میکردم با مواعظ حضرت لقمان. حالا یه نمونه شو برای تو آوردم، البته نمیخوام مقایسه کنم، ولی خب آدم بعضی وقتا مجبوره به مقایسه میشه که بگه مثلا امیرالمومنین کجا، لقمان کجا دیگه. حالا تو این روایت خود حضرت اومدن همون رو تبدیل زدن. ببینید الان خود این یه شیوه مطالعاتیه، یعنی اگه لقمان میگفت یه حرف ها اینطوری میگفت، وقتی همین حرف به زبان امام صادق جاری میشه اینجوری جاری میشه. مامن ثم قال ابو عبدالله، حرف لقمان رو زدن، الان دارن همون حرف رو توی زاویه دیگه مطرح میکنن. خیلی این جالبه، خیلی جالبه. مامن مومنن، اولا حذف دادن، خیلی حذف کاره، یعنی تبدیل به یه قانونش کردن. مامن مومنن الا و فی قلبه این نوران، نور و خیفتن و نور و رجای. هر مومنی دوتا نور داره تو قلبش، یه نور خیفه، یه نور رجا، یه نور نگرانی، یه نور امید. لو وزن هازا لم یزد علی هازا، اگه این دوتا رو بخوای وزنش کنی هیچ کدوم بر دیگری اضافه نمیشه. این جفتشو بذاره توی ترازو یکیه، یکیش نمیتربه، رجایش بر خوفش یا خوفش بر رجایش. هازا لم یزد علا هازا ولو وزن هازا لم یزد علا هازا. یعنی اگه هر یکی را نم خودمون ولو وزن هازا لم، بله درست، علا هازا یعنی لو وزن هازا لم یزد علا هازا ولو وزن هازا لم یزد علا هازا. یعنی اگه اینو وزن کنی اون یکی وزنش بیشتر نمیشه، اگه اونو وزن کنی این یکی وزنش. اینی که بعضی اومدن گفتن ما علمای خوفی داریم، علمای رجایی داریم، بعضی رو کردن علما، دیدین اینا جفت و جور نمیشه. خوف و رجابه هر جفت جفتش چی بشه؟ یعنی اینو تبدیلش کردن به یه جریان خیلی عظیم. اینو تو زندگی کجا میشه دید؟ شما وقتی که میخواییم مسافرت بریم، اگه وزن خوف و رجایتون یکی نباشه بیچاره این. مثلا باید بریم سوار هواپیما بشی، اگه خوفتون بیشتر از رجایتون باشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه نصف روز میخواد تا بریم به فرودگاه، سه تا نصف روز دارین نگرانین که برسیم به فرودگاه، تمومه کاراتون رو کنسل میکنین برای که برسیم به فرودگاه. یعنی بیش از اون مقداری که لازم از هزینه میکنید، هزینه وقتی و هزینه مالی میکنید. مثلا وقت دارین حتما یه ماشینی میگیرین که سرعتش بیشتر باشه، پول بیشتر بده. اگر رجایتون بیشتر باشه چه اتفاق میفته؟ انقدر دیر را میفتین که دیگه نرسین به هواپیما. اونایی که به هواپیما نمیرسن که سایند که وزن که میکنی، وزن رجایشون بیشتره نسبت به خوفش. اونایی که وقتی میخوان یه کاری بکنن استرس میگیرن انقدر که به کار دیگهشون نمیرسه، یعنی وزن خوفشون از وزن رجایشون بیشتر. این مربوط به همه کارهای آدم است. مامن مومنه الا و فی قلبه این نوران، نور و خیفه و نور و رجا. یه کاری رو میخواد انجام بده، هر کاری یه زمانی داره، مثلا این 100 ساعت. خب این 100 ساعت باید 100 ساعت تموم بشه، میشه 150 ساعت. معلومه یا نور رجایش یا نور خوفش تعادل نداره. تمام نامعادله هایی که در زندگی انسان از نظر برنامه ریزی اتفاق میفته و به کاراش نمیرسه به دلیل عدم توازن خوف و رجا همشا. حالا شما میتونید یکی یکی مثال بزنید. این روایت خیلی روایت عجیبیه، از عجبه وقتی اینه دیگه، من و کانه من عجب ما فی عجیب داره من. یعنی اگه کسی اینو یاد بگیره خودش میشه آدم عجیب. چرا؟ چون همیشه به اون چیزی که میخواد میرسه و همه تعجب میکنن چرا این هرچی میخواد بهش میرسه. و اگه اینا نداشته باشه این یه در میون میزنه دیگه، یه دفعه دیگه رندومه دیگه، تصادفه، یه دفعه میگیره یه دفعه نمیگیره، یه دفعه به هواپیما میرسه یه دفعه نمیرسه. ولی بعضی ها دیدین همیشه کارشون میگیره. میگن که عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، یعنی انقدر کارش میگیره که اگه یه دفعه نگرفت یعنی خدا را میشناسه، انقدر قطعی و صدوره. ما اینا بالعکس میخونیم، همه کارمون نمیشه بعد میگیم عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم. نه، این آدمه انقدر رو حساب کتابه که همه کارش باید بشه، ولی خب یه کارش نمیشه، میگیم آه چرا نشد؟ میگن خب عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم. نه، یه یکی باشه که همه کارش نمیشه بعد میگه عرفت الله به فسق العزائم. خیلی این روایت مهمیه. من خواهشی که دارم بعضی از مطالب چون تعدادش زیاد میشه آدم قدرت فکر کردن از توش میره، ولی این ضعف عمده ماست. اگه به من بگن که علت ناموفقیت یعنی ناموفقیت، عدم توفیق انسان به امور الهی. کاری به غیر الهیش نداریم، کاری به غیر مؤمنش هم نداریم. چیست؟ میگم عدم توازن در خفرج. خب حالا یه روایتی میخوام مقایسه ای کار، البته این مقایسه رو الان نباید بگم، بذارین یه چند تا روایت از بله منبعش بهار الانوار نه این بهار نیست، تو حفل اغول صفحه 307 داده بفهم. بله بعضی روایت ها مثل مطابق جایابی کنید تو اون سیستم تعلیم و تزکیت. منتها در حوزه تعلیم و تزکیه دور دوم و سوم رو خوف و رجا البته میشه بازی طراحی کرد، میشه مهارت طراحی کرد، خیلی کار میشه که. و البته ما فکر نکنم کسی تا حالا تو این حوزه کار کرده باشه، یعنی بیاد مثلا توی تعادل به تعادل رسوندن خوف و رجا در 7 سال دوم یا سوم کاری انجام بده. دلیلش هم اینه که این تبدیل میخوره، چون بچه ها خوف و میشناسن، رجا را میشناسن، ولی به معلم ها نمیشناسن. بچه ها ولی خوب میشناسن، چون معلم نمیدونه خوف این چیه، رجا این چیه. تبدیله یه خوره سخت. خیلی چی داره و که ما برای بچه ها استفاده نکردیم به خاطر نقص خودمون بوده. نقص خودمون هم از دو جهت بوده. یه موقعی ما تو بزرگسالی امور مربوط به خودمون رو میتونیم تشخیص بدیم خوف و رجاش، ولی کوچیکارا نمیتونیم تشخیص بدیم خوف و رجاشون چیه. یکیش هم اینه که اصلا تو بزرگی نمیدونیم خوف و رجا چیه، یعنی مثلا جنس خوف و رجا چیه، آیا محبته، کششه، انگیزه است، چیه خوف. یعنی اگر یه خورده دقت بکنی امید نتیجه چیست؟ آیا نتیجه علمه؟ نتیجه چیه؟ علمش از نوع چیه؟ خوف و رجا نتیجه علم به مقصده. یعنی طرف بایستی فاصله خودش را تا مقصد، هر مقصدی بتونه ابعادش رو ببینه، یعنی بدون فاصلش رو ببینه. مثلا من یه کتاب دستم میگیرم، خوف و رجایش به اینه که ببینم این 20 ساعت طول میکشه خوندنش یا 100 ساعت. اگه نتونم محاسبه کنم 20 ساعت یا 100 ساعت بودن، اصلا خوف و رجا براش مبهمه، موهومه، اصلا معنا نداره. تازشون چی شو؟ یعنی دقیقاً با یه مقصد چی بشه؟ دقیقاً نقطه یابی بشه، فاصله فرد تا مقصد معلوم بشه، توان فرد تا مقصد مشخص بشه، بفهمه نگران داشته باشه نسبت به رسیدن و امید داشته باشه نسبت به رسیدن. این میشه نه نظم نتیجه خوف و رجاست. یعنی هر کی منظم نیست خوف و رجاش حتما ریخته به همه. گفتم نظم، گفتم اگه نتونه محاسبه کنه. نه نظم محصول ایناست، یعنی باید دقیقا بدونه که این به یه محاسبه دیگه، محاسبه یا تجربیه یا مشورتی. بله محاسبه، این خود محاسبه این نفس در سلام علیکم خیلی کم پیدا. بله اون سیستم حسابگری نفسه، از طرف میتونه تجزیه و تحلیل کنه مقصد را، ابعادش رو میتونه در نظر بگیره، خودش و تواناش هم میتونه بشناسه، این فاصله در میاد. این خود تدبره ها، یعنی این خود تدبر، یعنی اینا که من میگم جا جزء مفاهیم تدبر. محاسبه پذیر نیستن حتما جز نه اونا رو به حتما جز پذیرش کنه. مثلا خدا، خدا دیگه غایت القصفایه همه هستیه، درسته؟ منتها شما منظورتون از خدا کدوم خداست؟ میگیم اون خدایی که خودش را در کارهای کوچک و بزرگ نشان میدهد. پس مشاهده خدا در کارهای کوچک و بزرگ میشه مقصد. یعنی اونا باید بیاریمش توی بستر قرار نازلش کن. اگه نتونه، اگه کسی خدا براش موهوم بود، نمیتونه خدا به عنوان مقصدش بشه. اصلا میدونید چرا خدا مقصد نیست؟ چون خدا خیلی انقدر بزرگه که از دایره مقصدیتش خارج میشه، نمیتونه مقصد باشه. پس بنابراین چون فاصله رو نمیتونه طرف با او ببینه، مشاهده کنه، پس میذارتش کنار. بنده خدا، خدا بنده خدا، یعنی چون بزرگ میشه از دایره توجه خارج میشه. چیکار میشه که بعضی چیز از بس کوچیکن از دایره توجه خارجن، بعضی چیز از بس بزرگن تو دایره توجه نیستن. اینا باید بتونه مثلا فرض بگیریم امسال من باید اسماء الحسنا رو بلد بشه، یه مقصد بفهم. بله، من عرف نفس، بله بله، چون خودشو که میشناسه به نسبت خودش، بله بله، چون میخواد به اون برسه دیگه، چون خودشو میشناسه میفهمه ظرفیتش اینقدر. مثل اینکه شما وقتی افق رو نگاه میکنی اون طرف افق رو نمیبینی، ولی همین تیکه رو که میبینی، دوباره میره اونجا اون بخششو میبینی، همینطوری میری جلو. بله 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 بله، و هر انسانی اینطوری کامله، و هر انسانی میتونه کامل باشه، و هر انسانی میتونه از این ابعاد مثل انسان کامل باشه. یعنی یه ظرف 2 لیتری اگه همه ظرفیتشو پر کنه و یه ظرف 20 لیتری همه ظرفیتشو پر کنه، در پر کردن همه ظرفیتشون با هم شبیه هم. یعنی مهم نیست یکی 2 لیتری باشه، یکی 10 لیتری باشه، مهم نیست که این ظرفیتشو کامل استفاده کن. و این خیلی مهمه. یعنی خداوند در روز قیامت یه پیرزن خیاط را مجاور میکنه با یه رسول مهربانی، اینا رو دوتا را در یه بهشت قرار میده در کنار هم قرار، چون این از همه ظرفیت خودش استفاده کرده، اونم از همه ظرفیت خود، ولی اون ظرفیتش تا این حد بوده، اون ظرفیتش تا این حد بوده. انسان خیلی موجوده عجیبیه. خب میفرمایند که عن ابی عبدالله علیه جعفر ابن محمد علیه السلام قال کان فیما وعظ لقمان ابنه ان قال له. خیلی بر من جالبه اینا که تو همه روایت تا تأکید دارن این یا بنی اجعل فی ایامک و لیالیک و ساعاتک نصیبا لک فی طلب العلم فإنک لن تجد لک تزییا مثل ترک. یعنی چی؟ اجعل، قرار بده در ایام لیالیک، ساعاتک. حالا چرا اینجا ساعت رو جدا کرده؟ در حال با یه باز زمانی گرفته بعد اومده ساعت کرد. نصیباً لک فی طلب العلم، نصیباً به معنی این که یه بهره‌ای برای خودت تو این شبان روز و ساعتت قرار بده. به اندازه‌ای که فإنک لن تجد لک تزیئا مثل ترک، یعنی شما هیچ خسارتی را مثل ترک طلب علم نخواهی یافت، هرگز نخواهی یافت. یعنی بعدن که محاسبه میکنی میبینی که اون بخشایی که دنبال طلب علم نرفتی خیلی خسارت کردی. قال لقمان لبنهی یا بنیه اختر المجالس علا عینک فإن رأیت قوما یذکرون الله عز و جل فاجلس معهم، یعنی اختیار کن مجالس رو علا عینک، یعنی مشاهده خوبی بکن مجالس انتخاب. فإن رأیت قوما یذکرون الله عز و جل فاجلس، با اونا نشست و برخاست کن معهم. فإنک ان تک عالما، اگه عالم باشی ینفعک بله ینفعک علمک و یزیدک علما، یعنی در واقع افزایش علم. بله. و این کنت جاهلن علموک ولعل الله ان یذلهم برحمتن فتعمک معهم و اذا رأیت قوما لا یذکرون الله فلا تجلس معهم و انک ان تک عالما لا ینفعک علمک و ان تک جاهلا یزیدوک جهلا ولعل الله ان یذلهم بعقوبتن فتعمک معهم، یعنی خیراتی که اون اهل ذکر دارن به تو میرسه، خیراتی که اهل مجالس غیر ذکر دارن خیراتی که نه عقوباتی که اونا دارن دارن به تو میرسه. اینم قال لقمان لبنهی یا بنی کن عبدن للاخیار ولا تکن ولدن للاشرار، یعنی چی؟ کن عبدن للاخیار ولا تکن ولدن للاشرار. اگه گفتین چرا این دوتا تغییر کرد؟ یا بنی کن عبدن للاخیار، رام اخیار باش. عبد اینجا به معنی رام، عبد به معنی حرف شنوه، هر به معنیه اینکه شاخشونه نکشه، نه؟ عبد معنیه اینکه همطوری چیز نکنه، چی بهش میگن؟ همطور انتقادای علیکی نمیدونم چیزایی که منجر میشه که اونا برنجن. عبدن للاخ ولا تکن ولدن للاشرار. حالا ولدن للاشرار چی میشه؟ بله؟ آها، یعنی اشرار نوعا طبعش اینطوریه که بلا فاصله استفاده های ابزاری میکنن از آدمو، یعنی زیر دست میگیرن ولد میکنن، یعنی یه کاری میکنن که اون تو منافعشون، توی مسائلشون، تو تبلیغاتشون، تو کارشون این حتما نمود داشته باشه. ولد که میگن حالت منفعت طلبیش خیلی برای اشرار، یعنی تو ممکنه توی جمع اشراری بری منفعت هم نخوای، ولی اونا حتما وقتی تو رو میبینن به شکل چی میبینن؟ منفعت میبینن، حتما تو رو به شکل نیروی تو میبینن. آره بلد میبینن جانم.
بلد نسبت برای پدر مادر از، یعنی فرق از با بلد چون از دو از جلد فقری ایالن دیگه،
بله. خیلی نه خوبه اون فهمی شما هم خیلی خوبه. میخوام بگم که آدم هایی خوب هم خیلی تحویلتون نمیگه. خودتون باید قدر خودتون رو بدونید مثل عبد کار کنید. آیت بازی برس قرآن اینجوری بله. خوبه این نکته ای که گفتید خیلی در واقع اینطوری میشه که انسان وقتی وارد جمعای خوب میشه خودش هم توقعاتشو کم کنه، مثل یه عبدی.
آره باید بنده اونهایی باشی خوبه
انتظار نداشتش، ولی طبیعتاً وقتی میری جای این خود این چیزه ها یه ملاک میده که هر جایی تونستی خودتو برده کنی اونجا اخیارم. من یادم افتاد به یه حرفی که بر دوستان که میخواستن ازدواج کنن من میگفتم فقط یه ملاک بیشتر برای ازدواج نداشته باش، یه دونه ملاک. و اونم این که اگه میتونی خدمتگزاره او باشی باش ازدواج کن، اگه تونستی با کسی تمام قد در خدمتش باشی بدون هیچ توقعی ازدواج کن باش، اشکال نداره. و اگه احساس کردی که اون نمیشه این کارو کرد فکر کن یه جایی ایراد داره. این بله بله هست توقع چیه؟ اگه آدم خوبیه اشکال نداره بگه اشکال نداره من خدمتش بکنم. یه پادشاهی میخواد بره اپ بشه به هر حال با کلی با خودش دیگه سختیشه که باید تحمل بکنه که حالا بذار اپ بشه. بعضی روایت ها هست که مثل این روایت لبنه یا بنای کن عبدالل اخیار خیلی جا اومده، نمیشه به راحتی ازش گذاشت و همه هم با همین عبارت اومده، یعنی عبدالل اخیار ولا تکن ولدن للعشر. بفهم نه بله الان کلن این چیزی که الان ما از این روایت استفاده کردیم و دیدیم، حالا اگه یه موقعی یه دور قرآن خدا توفیق داد خوندیم، بد نیست رو این واژه عبد و ولد تو کل قرآن یه غوری بکن، کجا خدا ولد میاره کجا عبد میاره. خیلی جای خاصی و هایی خدا ولد میاره. حالا بخوام دستبندی براتون بکنم، خیلی خیلی جالبه، یعنی کجا عبد میاره کجا ولد میاره. خود فرهنگ ولد، ولدیت و عبدیت خودش یه فرهنگیه که تو قرآن خیلی نشون دهنده تمایزهای فکر انسانه. حالا مثلا تو سوره تقابون اولاد رو فتنه قرار میده، بعد یه جاهایی ولد نقش بازی میکنه، انسان ها برای خدا ولد قائل میشن، یه جایی نقش بازی میکنه این ولد قائل میشن دخترانشون رو در واقع ذکر و انثاش میکنه. یعنی اینا چیزایی که میشه از توش خیلی استفاده کرد. این روایت هایی که اینطوریه به انسان سرنخ میده که روی این موضوع فکر کنه، و چه به صورت مثبت چه به صورت منفی. بله، حالا هم عبد منفی داریم هم مثبت داریم، هم ولد به صورت مثبت داریم هم منفی داریم. خب جای خاصی، حالا من مثلا تو سوره مائده یکی از بخششه، سوره کهف یکی از بخششه، سوره های خب یه موقعی یادتون باشه راجع به این با هم صحبت کنی. بفهم این یه بل داشته خیلی خوبی از این روایته که دارین، یعنی ببینید این حدود 10 تا 15 تا نکته خود این میده، خیلی با همین دقت یکیش اینه. بله بله، یه فرهنگه تو عبد، یه رام بودنه تو ولد، یه توقعه. ما بچه هامون اولاد ماند، عباده ما نیستن. چرا؟ کافیه مدرسه نفرسیمشون، کافیه کاری بکنیم، کاری صداشون در میاد، این میشه ولد. حالا این خاصیت ولدی، نه اینکه بگیم اشتباهه، ولی این خاصیت ولد. حالا اگه اب باشه نه، خاصیتش این نیست. بله بله، اینا شما بستگی داره دوربینتون رو کجا نصب کنی. یه موقعی دوربینتون رو مقام انتخابتون نصب میکنی، یه موقعی دوربین رو روی اخیار نصب میکنی، یه موقعی دوربین رو اشرار نصب میکنی، یه موقعی دوربین رو اشرار نصب میکنی میندازین تو خونه همسایه اخیار رو نگاه میکنی، یه موقعی دوربین رو میندازین روی اخیار میان رو خونه همسایه اشرار نگاه میکنه. هر کدوم از اینا یه جوره. حالا دقت تو بعضی روایت ها، حتی اگه کسی بخواد شیطنت هم بکنه شیطنتش رو قوی میکنه. حالا تو نمیگم بکنید، یعنی خونه اخیار رو راحت تر نشون میده و این نقطه های آسیبه اونا رو بیشتر نشون میده. یعنی بعضی وقتا همین نقطه ای که شما دارین نگاه میکنی، همین نقطه میشه نقطه آسیبه جمع اخیار. اینا الزام این نیست که همش هم خوب باشه ها، یعنی بعضی وقتا اینا تو نظام های آسیب شناسی قابل بحث. خب شما فکر کنید بند خدا چقدر حکمت گفته. اگه ما بخوایم همه حکمتشو، خوبه آدم یه کلاسایی بگذاره واقعا کتاب حضرت لقمان رو باز کنن، دونه دونه راجبش بحث کنن، خیلی کلاسه مفید و آموزنده ای میشه. حالا فکر میکنم برای نوجوانها خیلی اینا بلخص مباحثش جالب. فقط این تیکه رو بگم بعد برم روایت مقایسه ای هم بگم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لقمان و حکمته، من فقط یه تیکش رو میخونم، و حکمته التی ذکره الله عز و جل فقال اما والله ما اوتی لقمان الحکمه به حسب ولا مال ولا اهل ولا بستن فی جسم ولا جمال. یعنی خدا من حکمت را عطا نکرد به خاطر اینکه یه حسبی داره، مالی داره، اهلی داره، یعنی مثلا نسبتی با بزرگان داشته باشه، ولا بستن فی جسم ولا جمالن ولا که نوکان رجلن قویین فی امر الله متورن فی الله. آدم اهل ورعی بود، آدمی بود که قویین فی امر الله، یعنی وقتی امر خدا رو میشنید قوی بود، هم نسبت به امر هم شنواییش خوب بود هم سریع العمل بود. ساکتن سکینن عمیقن نظر طویل الفکر، آدمه با آرامشی بود، آدمه عمیق النظر طویل حدید النظر مستقنن بالعبر لم ینم نهاران قط ولم یره احد من الناس. حالا این مواردی که ذکر میکنه خب زیاده، ببینید اینا همش داره وصف کی رو میکنه؟ لقمان رو داره میکنه که انشالله حضرت بعدش شروع میکنن مواعظ لقمان را گفتن. حالا جالبش بینه که یه نفر بگه آقای حضرت خب قرآن که گفته از قال ابن مواعظو گفته، شما چرا اینجوری میگی؟ خوشبختانه هیچ کس نبوده به امام صادق بگید که خب خود خدا مواعظو اونطوری گفته، چرا شما اینجوری دارین میگی؟ یا بنی جالس العلماء وزهم هم به رکبتک ولا تو جادل هم فیم نود و خود منت دنیا بلاغن ولا طرف. چرا اینجوری میگی؟ اصلا مگه لقمان تو کتاب خدا راجبه این حرف زد؟ حالا از کجا اینا رو شما داریم میگین؟ خوشبختانه همه تو این زمینه چیزی نگفتن. ایاک اول کسل به طلب لغیر فین غلبت علت دنیا فلا تغلبن نه علت آخره. خیلی نکات هایی شروع میکنن گفتن چند صفحه، ولی غیر اون چیزی که در آیات اومده حضرت. بله؟ چی؟ جمله جالبه. خیلی زیاده. یعنی بهار الانوار جلد 13 صفحه 410. بله؟ کتاب داره اصلا آقای ریشری کتابشو در آورده. بله. خیلی این کتاب جالبیه به نظرم خوندنش. من یعمل لله خالصا ناصحا فقط آمن بالله صادقا و من یطع الله خافه و من خافه فقط احبه و من احبه اتبع امره. اهل بیت اصلا هیچ عبایی ندارم بگن این حرفایی که خوبه رو لقمان میزده. حالا خیلی ها دوست دارن حرفای خوبه بگن ما میزنیم، ولی شما الان این حرفای خوبه میگن لقمان زده. خب این روایت هم بخونیم و بحثو تموم کنم. این روایت از حدثنی مصعب، بعضی روایت ها هست شبیه روایت های سلسلت و ذهبه. سلسلت و ذهب روایت هایی میشه که سلسله اهل بیتون رو نقل کرد. حدثنی مصعب و جعفر عن ابی جعفر ابن محمد عن ابی تا میرسه به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب قال رسول الله صلی الله علیه و آله. خیلی این روایت جالب. ببین من دارم یه مقایسه میکنم روایت‌های موعظه های حضرت لقمان، یه روایتی هم دارم از کی میگم به عنوان نمونه. یعنی ما میتونیم یه بخش کار کنیم به نام مواعظ که موعظ رو میتونیم الگوگیری کنیم از موعظ لقمان، ولی بیایم چیکار کنیم؟ بخشی از موعظ اهل بیت رو ذکر کنیم. اسمش فکر کنم موعظ لقمان باشن یا لقمان نامه یا همچین چیزی، حکمت نامه لقمان. حکمت نامه لقمان چی؟ نه فکر کنم حکمت نامه لقمان درست. ان الله عز وجل خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علم التي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. عقل من نور مخزون مکنون در سابق علم، یعنی در واقع اون چیزی بوده که مقدمه بر وجود انبیا بوده. ولا ملک مقرب لم یطلع علیه نبیون مرسل ولا ملک مقرب فجعل العلم نفسه و الفه روحه و الزهد رأسه و الحیا عینی و الحکمه لسانه و الرأفه همه و رحمه و رفه همه و رحمه قلبه. چی شد؟ یه بار دیگه بگم چی شد؟ شد علم میشه خود نفسش یا عقل. خدا داره راجع به عقل، عقل رو خلق کرد، نفسش رو گذاشت علم، اسمش اون نفسش میشه. فهم میشه روح، زهد میشه سرش، حیا میشه دوتا چشمش، حکمت میشه زبانش، رأفت میشه اون اراده و انگیزشش، رحمت میشه این قلبش. ثم هشاه و قوا، بعد که این رو در واقع اینا رو به هم متصل کرد و نیروی اینها رو به هم در هم تنید، قوا به اشرت اشیا. حالا 10 تا چیز، یعنی 10 تا توان به این عقل داد. این من اینا همینطوری نمیگم، من دارم یه جورایی دارم میگم این روایت، یه جورایی بر اونو که دارن تحقیق لقمان میکنن، این روایت یه جورایی غرض سوره لقمانه ها، یه جورایی چهره حضرت لقمانه. حالا چرا دارم میگم؟ حالا دلایل دارم دیگه، اونا که نمیتونم دلایلش بگم باید دلایلش در بیارم. به اشرت اشیا بل یقین، یعنی این توان پیدا کرد که یقین داشته باشه، توان پیدا کرد ایمان داشته باشه، توان پیدا کرد که صدق داشته باشه، سکینه داشته باشه، اخلاص داشته باشه، رفق داشته باشه، عطیه داشته باشه، قنوع داشته باشه، تسلیم داشته باشه، شکرم داشته باشه. ثم قال عز و جل ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له تکلم فقال الحمدلله الذی لیس له ضد ولا ند ولا شبیه ولا کف ولا عدیل ولا مثل. الحمدلله الذی لیس له ضد ولا ند. اینا رو ما همیشه یه جور معنی میکنیم، ولی اینا هر کدومشون فرق میکنه. انسان ها در حوزه توحید گرفتاریشون یا به خاطر اینه که لیس له ضد ندارن، یا لیس له ند ندارن، یا لیس له شبیه ندارن، یا لیس له کف ندارن، یا لیس له عدیل ندارن. ممکنه بگی آقا این یعنی چی؟ یه خیلی، یعنی تمام آسیب های در حوزه انسان برمیگرده به یا اینه که برای خدا ضد قائله یا ند قائله یا شبیه قائل کف قائل ادغال یا مس ششت الذی کل شیئن لعظمتهی خازن ذلیل فقال رب تبارک و تعالی و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقن احسن منک ولا اطفالی منک ولا ارفع منک ولا اشرف منک ولا اعظم منک. خلاصه این ماجرایه اینی که بعد این جریان عقل مأمور به سجده می شود، بحثمون میره تو سوره سجده، یعنی سیمای عقل را شما چیستی عقل را در سوره لقمان می خونی، این که حالا این عقل چی کار می کنه رو تو سوره سجده می خونی. بفهم بله مال لقمانه مگه؟ مال هشامه؟ نه مال کدومه؟ چی؟ آها اینم مال لقمان نبودا؟ اینم مال حضرت رسول بود سلام. منتها من اینو بر سوره لقمان دارم میگم. اگه گفتین آقای عباسی علتش اینه که تو حدیث عقل و جهل عقل در مواجهه قرار میگیره، صفت در مواجهه پدیدار میشه. بله ولی وقتی که عقل رو به خودی خودش معرفی میکنن و شاخص تعیین میکنن نیازه به اون تقابل نداره، احتیاجی به اون، یعنی در واقع تقابل عامل صفت سازیه در انسان. اگه تقابل رو برداری صفت تولید نمیشه. یعنی هر کدوم از این دهتا و اون دلاله برداشت از هر کدوم اینا چند تا از این بله. یعنی در واقع این میشه بله، یعنی صفت وقتی میگی مثلا وقتی میگی این شجاع است، این شجاعه یعنی در میدان و مرک شجاعه، حتما باید یه دشمنی باشه تا این شجاعتش نمود پیدا کنه. خب انشالله که خدا توفیق بده. بفهم یه بار دیگه بگیم. بله کلا وقتی که میگن عقل به معنیه اون انسان کامل جامعه. حالا یه نکته ای من بر خودم خیلی حالا همین روایتو که میشنوم جالبه، هر کدوم از ما وقتی خودمونو میخواییم توصیف کنیم یه جورایی توصیف میکنیم دیگه، مثلا میگیم اخلاقمون اینه، خیلی خودمون رو به مواجه هامون میشناسیم. نوعاً کسی خودش رو به خودش نمیشناسه، نوعاً ما کسی خودش رو به خودش نمیشناسه و البته این نقص در شناخت ماست. اگه ما خودمون رو به خودمون میشناختیم به مواجهاتمون نمیشناختیم، یا به جهل میرسیم یا به عقل میرسیم. از جهل براءت پیدا میکردیم عقلمون فعال میشد. یعنی چی؟ این حرفی که زدم ترجمهش یعنی چی؟ هر کسی امشب بره میگه این سوالو جواب بده، تو چه جور آدمی هستی؟ بعد شروع کنه بگه من اینجوری هم بنفسه، 4 تا خط بنفسه، 5 تا خط، من اینجور آدم هم. نه چه جور آدمی؟ چه جور؟ بعد که نگاه میکنی میبینی این جورایی که مینفسی این همش مواجهه ایست، خودت نیستی، مواجهاتت اینطوره. حالا ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، ممکنه یه جاش خوب باشه، ممکنه یه جاش بد باشه. اگه یه کسی تونست خودش رو اینطوری معرفی کنه، من علمم که فهم در من جاری میشود، هر چیزی را که میبینم با حیا میبینم، در سرم چیزی جز ترک غیر خدا نیست، نه؟ و به زبانم جز حکمت جاری نمیشود، انگیزه ای جز رأفت و مهربانی به دیگران ندارم و قلبی پر از رحمت دارم. ببینی این میشه، یعنی نه اینکه ببینه ها، نه اینکه بخواد چیز کنه ها، یعنی علم ببینه، فهم ببینه، حیا ببینه، چشم با حیا، یعنی چشم نبینه، اگه رفت جلوی آینه حیا ببینه، اگه سرشو دید زهد ترک غیر خدا ببینه، اگه نگاهش افتاد به قلبش فقط رحمت ببینه. اگه تونست این همچین کاری رو بکنه اون عقل میبینه. خب اگه ندید چی؟ خب جهل میبینه دیگه، خب خوشش نمیاد، عقل درش هویدا میشه. به همین راحتی، به همین راحتی. آره هیچ چیزی بدون مواجهه در انسان به وجود نمیاد، در هیچ، ولی درصدش کمه، مثل فعل لازم و متعدیه، اینا نوعا تبدیل میشن به یه فراینده، مثلا میگیم نفس، یعنی اینا عینیت پیدا میکنن، مثلیت پیدا میکنن. اونا این که میبرندش یه خورده جلوتر، حالا جالبیش بینید که ال متعدی ترین افعال در روی زمینه، میدونین که بعض وقت تا 3 تا مفعول میره، یه مفعول هم نداره، 2 مفعول هم نداره، 3 مفعولی میشه. برای همین علم میتونه لازم ترین فعل هم باشه. وقتی میگیم حاضر رجل علمون، یعنی عالمون، یعنی کاری نداریم، میگیم این علم، این رو به بچه لازمیشون ببینیم، نه به بچه متعدیشون. حیا، خود حیایی که توش میبینه به معنیه چیزه، مواجهه با تقواست، یعنی کف داره، اقبل ازا اقبل و ادبر داره، همه این صفت هایی که گفته شد ازا اقبل و ادبر داره. بله، یعنی اینا در واقع اینا مثل این که با که خود این راجب صفات، ما به هر حال یه سر صفات پایه باید داشته باشیم، هرچند که شما میتونین باز بگین که اینا ناشی شده از یه سر صفات دیگه، که صفات انسان برمیگرده به 3 تا صفت اصلی که اونم حالا میرسیم به بفهم. بله همین بود دیگه. نه میخوام ببینین که تو این روایت، یکی این که خود سوره لقمان نمایه از سوره لقمانه، وصف عقلی که متبلور میشه در حضرت لقمان، چشم او رو توصیف میکنه، اون حسبی نداشت، مالی نداشت، چیزی نبود. اگه خواستی کسی شکل لقمان رو بگه چه شکلی بود، این شکلی، این مالی. ولی در این حال میخوام این ابعاد موعظه یه روایت اهل بیت رو نسبت به در این بود، همین روایت بود. بله این خب انشالله کسانی که راهپیمایی اربعین میرن همه رو دعا کنن، اونایی هم که نمیرن حتما دعا کنن که از قافله به نوعی عقب نمونده باشن. چه کسی بره چه کسی نره، مهمه که قلب ها در اربعین با ابا عبدالله باشه. انشالله هم دیگر رو دعا کنیم، اونایی که میرن به نیابت بقیه برن.